أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي. اللهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر بقیة الله العظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. الحمدلله رب العالمین که در مجلس عزای حضرت مجتبی علیه السلام شرکت کردیم. من اینجا نشسته بودم دیدم با چه اخلاصی این میزبان محترم این دیوارا رو همه رو سیاه پوش کردن، و انشالله که خدا به احسن وجه از همه عزیزانی که در برپایی این مجلس و امثال این مجلس خالصانه تلاش میکنن به احسن وجه قبول بفرماید. واقعا امام حسن علیه السلام هم غریبن هم مظلومن. از خدا بخوایم انشالله ثوابی که انشالله به این مجلس عطا میفرماید بعد از این که تعجیل فرج مولامون رو انشالله خدا امضا بفرماید، این باشه که زیارت بقیع رو، زیارت ائمه بقیع رو تا همین سالی که در پیش داریم و محرمش یعنی 1444 انشالله قسمت هممون بفرماید. من به دلم افتاد که این حاجت رو بخوایم انشالله خود امام حسن علیه السلام امضا کنن و این مشکلاتی که به موانعی که وجود داره برای این تشرف انشالله رفع بشه و ما بتونیم همین امسال با عافیت کامل ائمه بقیع علیهم السلام رو زیارت کنیم. یه صلوات دیگه نهایت بفرمید. خب ما دیروز این دعای جوشن صغیر رو از زبان امام هفتم علیه السلام معرفی کردیم. با توجه به حالا همون مختصری که وقت داریم که وقتمونم یه مدو محدوده، من چند تا از فرازهاش رو میخونم، بعد هم میخوام وصیت امام مجتبی علیه السلام رو به برادرشون بخونم. یادمه که پارسال تو همین مجلس ما اون فرمایشات حضرت مجتبی علیه السلام رو به جناده خوندیم که منتهی به شهادت ایشون شد، در بستر بیماری افتاده بودن. حالا اگه خدا انشاءالله مقدر بکنه وصیت امام مجتبی رو برادرشون بخونیم. فقط این جوشن صغیر بسیار دعای مهمی است. من فقط از باب اینکه دیروز و امروز یه تذکری عرض کرده باشم که ببینید ما واقعا اینجوری شاکر نعمتهای خدا هستیم یا نیستیم. خود این شکر موضوعیت داره ها. حدیثی که دیروز خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. خود همین که شما نگاه کنه دانه نمونه هاشو، الهی و کم من عبد امسا و اسبح فی کرب الموت. حالا فارسی شو عرض میکنم کمتر وقت بگیره. خدایا چه بسیار بنده هایی هستن که دست و پنجه با مرگ دارن نرم میکنن، در حال سکراتن یا نزدیک به مرگن، و نظر الی ما تقشر رو من هم جلود، از مرگم بدنشون میلرزه میترسن. خیلی بندگان خدا همین الان که من و شما داریم این صحبت رو میکنیم و تو این مجلس نشستیم با عافیت، یه عده‌ای دارن در حال خلاص جان دادنه، در حال سکراتن، در حال احتضاره، و انا فی عافیت من ذالک کله. ولی من اینجور نیستم، من الان نشستم تو مجلس عزای عزیز زهرا سلام الله علیها و دارم از عمرم استفاده میکنم، دارم عبادت خدا رو میکنم. الهی و کم من عبد اصبح امسا و اصبح، چه بندگان زیادی تو داری خدایا که اینا بیمارن، دارن ناله میکنن. الان یه سری شما بعضی از بیمارستان هایی که الا ماشاءالله هم زیاده بزنه، میبینین چه افرادی از درد دارن به خودشون میپیچن، عمل جراحی داشته، دردهای مختلف داشته، یتقلب و فی غمه، داره توی این غم و غصه خودش میقلته، زیر رو میشه، نه لا یسیق طعامن، یه غذای راحتی نمیتونه بخوره. غذای راحت خوردن نعمت نیست، این که آدم مثلا باید با فرض کنید ما خدا رحمت بکنیم گذشتگانش مرمو پدر خودمونه که توی امسال گذشته از دست دادیم، من بالا سر ایشون بودم نمیتونست غذا بخوره، باید حتما با این چیزایی که مثلا مخلوط میکردن نرم میکردن اونجا مثلا آروم آروم بتونن از طریق بینی مثلا به ایشون منتقل بکنن. خب این لا یستعذب و شرابن، اصلا آب گوارا نمیتونه بخوره، لذت نمیبره از خوردن آب، و هو فی حسرت و ندامت، در حال حسرت و پشیمانی است که خب این فرصت از دست رفت، سلامتی از دست رفت، عافیت از دست رفت. اما انا چی؟ انا فی صحت من البدن، من الان سالمم، این مشکل رو ندارم، و سلامت من العیش، دارم سالم الحمدلله زندگیمو میکنم. کل ذالک منک، خدای همه اینا به برکت لطف توه. ببینی اینا رو به زبون آوردن مهمه، به زبون بیاره آدم، امام هفتم علیه السلام به ما یاد دادن اینا رو به زبون بیاریم. یه فراز دیگه میفرمان که الهی و کم من عبدن، چه بسیارن بندگان تو که الان خائفن، ترسناکن، میترسن، وحشت زدن، هاربن تریدن، دنبالشون هستن، میخوان بگیرنشون، و اینا فرار کردن از اینجا به اونجا. من یه بند خدایی رو میشناسم، حالا اگه مشخصات بگم شاید شما بشناسید، مبهم میگم، این بند خدا چند سال فراریه، هیچ جرمی هم مرتکب نشده، هیچی، ولی متهمه، فراریه، نه خانومش ازش خبر داره، نه بچهاش ازش خبر دارن، نه مادرش ازش خبر داره، پدرش که از دست داده، هیچ که ازش هیچ خبری نداره، خودش چجوری داره زندگی میکنه، این چه زندگیه؟ قد ضاقت علیه الارض بها، زمین با همه وسعتش بر این تنگ شده، نمیتونه پیش زن و بچهش بیاد، نمیتونه پیش عزیزانش بیاد، لا یجد حیلتا ولا منجا، پناهی نداره، در به دره، کجا بره، هیچ جا نمیتونه خودشو معرفی بکنه، بعد همیشه مخفی باشه. چند سال دارم عرض میکنم ما یه هفته میتونیم اینجوری باشیم، یه ما میتونیم اینجوری باشیم، و انا فی امن و طمأنینه، ولی من در امن و امانه، در طمأنینه و آرامشم، و عافیت من ذالک کل، این چیزا رو ندارم. ببینید چه مدل شکری دارن میکنن، یعنی بلاهایی که دیگران دارن و من ندارم. الهی و سیدی کم من عبدن، چه بسیارم بندگانی که اینا مغلولن، تو قل و زنجیرن، تو زندانن، گرفتارن، مکبلن بالحدید، اینها رو گرفتن، حالا مقصر بدون تقصیر اینش فرق نمیکنه، یعنی از جهت بلا و مصیبت که فرق نمیکنه تا مقصر باشه یا نباشه. فقینن من اهلهی و ولده، از اهل بیتشون، از خانوادهشون، از بچه هاشون دورن، بچه هاشون هیچ خبری ازش ندارن، منتظر مرگن، مثلا فرض کنید حکم اعدام صادر شده براشون، یا مثلا حبس ابد صادر شده، هر ساعتی هر لحظه ای منتظره که ببینه چه جوری میخوان بکشنش. این چه زندگیه، این چه بلاییه. یکی از بزرگوارانی که چندین سال گرفتار بود خودش من میگفت که من میدونستم که منو اعدام میکنن، به نحو معجزه آسای نجات بده کرد، الانم هستش، ولی میگفت من میدونستم اعدامیم و میرفتم تمرین اعدام میکردم برای خودم. گفتم خب الان دارن میخونن که فلانی پسر فلانی به جرم این، بعد میرفتم رو صندلی وای میستادم که ای منم بخوام دار بزنم، من تمرین کرده باشم قبلش. خب ببینید آب گوارا از گلوی من خدا پایین میره. و انا فی عافیت من ذالک کله. ببینید اینا نعمتاییست که ما هستیم توش ولی نمیبینیم. الهی و کم من عبد امسا و اصبح فقیرا. یه عده فقیرن، عائلن، بیچاره، مملقن، تنگ دست، تهی دست، جائعن، گرسنن. ما اون هفته غذای روزه همراهمون بود، برده بودیم حضرت عبدالعظیم علیه السلام سر قبر پدرمون نشسته بودیم، بند خدا یه خانمی اومد یه غذا بود که بهش دادن، التماس میکرد یکی دیگه بدین که هم چند تا بچه فقیر اینا همه گرسنن، یعنی یه دونه ظرف غذا الان بخواد خب هزینه بکنه نداره بده. خائفن، ظمآنن، تشنه است، گرسنه است، ینتظر من یعود علیه، منتظر اینه که یکی بهش برستگی بکنه. یا یه بندگانی که عبدن وجیه و اوجه منی اندک، آبرومندی که از منم آبرومندتره، او جهوم منی اندک، خدای نزد تو از من آبرومندتره، او اشد و عبادتن لک، از من بهتر تو رو عبادت میکنه، بیشتر تو رو عبادت میکنه، اما مغلولن مقهورا، گرفتاره، در بنده و گرفتنش خلاصه، مبتلن به بلاء شدید، مبتلا به بلاء شدیده، ولی من الحمدلله اینجور نیستم، گرفتاری ندارم. و انا المخدوم المنعم المعاف و المکرم، من با احترام دارم زندگیمو میکنم. اینا نعمت نیست که من بهش توجه بکنم. عرض کردم دیروز من شمردم 18 مورد 18 بار اینجا حضرت این عبارتو گفتن، فلکن حمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی عنات لا یعجل. حمد مخصوص توست خدایا، پروردگار مقتدری که مغلوب نمیشی، کسی بر تو غلبه نمی کنه و خیلی هم پرتحملی، عجلم نداری. صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی لانعمک من الشاکرین. ما از خدا میخواییم که خدا ما رو از شاکرین قرار بده. از شاکرین بودن نعمت بزرگیست. ولی آلائک من الذاکرین. این فرازهاشو اگه شما خودتون ببینید واقعا آدم تکون میخوره، میبینه که خیلی از نعمتهایی که ما حواسمون پرته ولی توش داریم در واقع غلط میزنیم. یکی دیگرش هم بخونم، مولای و سیدی کم من عبدن امسا و اصبح. چه بسیارن بندگانی که صبح یا شب، فرق نمیکنه هر ساعتی شما نگاه بکنید، در روز، در شبان روز، هر ساعت یه عده میمیرن، یه عده به دنیا میان، یه عده نفس آخرشونه، یه عده نفس اولشونه بعد از تولد. قدنا یومه من حتفه، حتف یعنی مرگ، روز مرگش فرا رسیده. قد احدق به ملک الموت، ملک الموت اومده بر اینها داره خیره میشه. در روایت داریم که روزی 5 بار ملک الموت به هر کس نظر میکنه، روزی 5 بار نظر میکنه. یعالج و سکرات موت، داره با سکرات موت دست و پنجه نرم میکنه. تدور و عیناه و یمینن و شمالن، توصیف میکنن حال مرگ و ها، چشماش داره چپ و راست رو میچرخه میگرده. ینظر و الی احبایی و عبدائی و اخلایی، اگه تازه بتونه ببینه، اگه بیهوش نباشه، احبا، دوستانش، عزیزانش، اخلاش، اونایی که خیلی باش نزدیکه، اینا رو داره میبینه. اما قد مال امن الکلام، میدونی زبون آدم بند میاد، گوش میشنوه ولی زبون بند میاد. گوش آخرین عضویست که در واقع اون شعورش رو دست میده، حسش رو دست میده، ولی زبون اکار افتاده، چشمم داره میبینه، گوشم داره میشنوه. حجب عن الخطاب، باش حرف میزنن، میشنوه. تو این بیمارایی که آی سی او هستن و به نظر میاد که بیهوشن، اینا خیلی هاشون حرفا رو میشنون و نمیتون جواب بدن، عکس العمل نمیتون نشون بدن. ینظر الی نفسه، ولی شعور داره، فهم داره، درک داره، به خودش نگاه میکنه، حسرتن حسرت میخوره، میگه آخر ختمه، خودش رسیده به آخر خط. لا یستطیع لها نفعا ولا ضرا، دیگه کاری برای خودش نمیتونه بکنه، دیگه دستش از دنیا کوتاهه. اینا رو امام هفتم علیه السلام دارن به خدا عرضه میکنن، بعد عرضه میدارن و انا خلمون من ذالک کله، خدای من هنوز به اینجا نرسیدم، هنوز فرصت دارم، هنوز منو نبردن که بگم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، بازم به مهلت دادی، بازم به مهلت دادی، یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، چند سال دیگه، نمیدونیم. و انا خلمون من ذالک کله به جودک و کرمک، خدای حالا که به مهلت دادی منو قدردان این نعمتات قرار بده. دیگه بیشتر از این نمیرسم این دعا رو بخونم، چون میخوام وصیت امام حسن علیه السلام بخونم. آخر دعا امام هفتم علیه السلام میفرمون من از پدرم شنیدم، ایشون از پدرشون، از پدرشون، از پدرشون، از جدشون که امیرالمؤمنین علیه السلام، سمع رسول الله، از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید که اعترفوا به نعمت الله ربکم عز و جل، اعتراف کنید به نعمت های خدا. ببینید خود این موضوعیت داره، خود این عبادته، خود این که من هی به زبون بیارم، هی یاد کنم نعمت های خدا رو. و توبوا الیه من جمیع ذنوبکم، از همه گناهانتون به سوی خدا توبه کنید. فان الله یحب الشاکرین من عباده، خدا بندگان شاکرشو دوست داره. ببینید وقتی ما نعمت خدا رو به زبون میاریم یعنی داریم شکر میکنیم. دو تا چیزو خدا دوست داره به زبون بیاریم، یکی نعمت هایی که به ما داده، یکی هم گناهانمون رو اعتراف کنیم. خود اعتراف به گناهان توبه است، خود اعتراف به گناهان این خودش مهمه. لذا مثلا اون شب مثل ایامی که آدم میخواد توبه، مثل شبای قدر رو فرض کن، اینا شب جمعه آدم میخواد استغفار بکنه، همش اقرار و اعتراف به گناه ها خودش پاک کننده میتونه باشه. انسان اینجوریه دیگه، یعنی انسان یه موجودی است که من سرشو بگم و دیگه رد شم از اینجا. انسان یه موجودیه که روپای خودش نیست. ببینید من راست میگم یا نه، روپای خودمون نیستیم، هیچیمون به خودمون نیست. دو دقیقه اینجا بینی و دهن ما رو بگیرن، نفسمون بند بیاد، تمام کارمون، هیچی نداریم به خودمون، هیچی نداریم. یعنی پامون روز پوست خربوزه و پوست موز که هیچی، از اون رو هواییم. منتها انسان یه موجودیست که متاسفانه خودش رو درست نمیشناسه و فکر میکنه چیزی داره. ما اگه این دوتا نکته ای که گفتم تو زندگیمون همجور نسب العین ما قرار بدیم، یکی اعتراف به گناهانمون که خدای ما خطا میکنیم، دوم یا شاید این دوم اول اینه که اعتراف بکنیم به نعمت های خدا، خدا هر چی داریم مال توه، هی اینو بگیم 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 جلو چشمون قرار بدیم. خدای هر نعمتی هست، اگه رو پای خودم وایسادم، اگه نفسم میاد بالا برمیگرده، دم و بازدم، همش لطف توست. اینو هی به خودم بگم که یادم نره که من هیچم و پوچم، فکر نکنم خبریه. بعدم هی بگم خدای من دارم با نعمتهای تو چیکار میکنم، خلاصه ناشکری میکنم. گناه یعنی ناشکری نعمتها. لذا هی توبه کنم، توبه کنم، توبه کنم. یه صلوات یه نهت بفرمیم. این انشالله معرفتمون به حضرت مجتبی علیه السلام بالاتر بره. امام صادق علیه السلام میفرمان ان آبائه، از پدرانشون که ان الحسن علیه السلام قال لأهل بیته، وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام به اهل بیتشون، به خانوادهشون فرمودن چی؟ انی اموتو به سم کما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم این جمله خیلی لطیفه، خیلی معنا داره. یعنی من هم با سم میمیرم همونطوری که پیامبر خدا جدم با سم مرد. خب همونطوری از چه جهت شباهت داره؟ یکی موت به سم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به سم شهید شدن، یکی دیگه هم یه اشعاری هم توش داره که خلاصه پیامبر اکرم توسط کی به شهادت رسیدند، دارن یه اشاره میکنن. گرفتیم مطلبو؟ قالو و من یفعل ذلک، گفتن ده حضرت مجتبی کی این کارو میکنه؟ فرمود امرأتی جوده بنت اشعث ابن قیس، یعنی یه اشاره لطیفی به نحوه شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم تو این عبارت کرده است. خب اول این حدیث رو در فضیلت گریه بر حضرت مجتبی علیه السلام بخونم که این عزیز ما اشاره کردن، حدیثش رو بخونم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اما الحسن فانه ابنی و ولدی، حسن علیه السلام پسر منه، فرزند منه و منی از منه. همون عبارتی که انا الحسین، حسینون منی و انا من حسین، حسینون منی، رجب امام حسن هم هست که پیامبر فرمودن حسن منی و قرت عینی نور چشم منه و ضیاء قلبی نور دل منه و ثمرت فؤادی میوه قلبمه و هو سید و شباب اهل جنه. من دارم فضیلت امام مجتبی رو میخونم برای اینکه این مجلس تشکیل شده. وقتی که تو مجلسی فضایل اهل بیت خونده بشه، یک بوی خوشی از این مجلس میره به آسمون، ملائک این بو رو حس میکنن، میان خودشون رو به این مجلس میرسونن، معطر میشن به بوی خوش ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، میرن به آسمان برمیگردن، میرن به آسمان. اون ملائکی که اینها رو میبینن میگن شما کجا بودین انقدر بوی خوش میدین؟ میگن ما مجلسی بودیم که فضائل اهل بیت گفته میشد. البته این حدیث رجوع امیرالمومنین علیه السلام فرق نمیکنه، همه اهل بیت هم یه حکم داره. اون ملائک میگن خب ما بریم خودمون رو برسونیم به اون مجلس، میان که خودشون برسونن مجلس تموم شده و این بالهاشون رو به این دیوارای مجلس میمالن که معطر بشن به عطر خوش ذکر فضائل اهل بیت که توی مکانی گفته شده. لذا اینجا الان این حسینیه، این حسنیه که ما توش نشستیم برای همینه که این فضائل خونده بشه. بله، و هو سید و شباب اهل جنه، حجت الله علی الامه، امره امری، امره امر منه، قوله قولی، فرمایش او فرمایش منه، من تبعه فانه منی، هر کس تبعیت از او بکنه از منه، و من عصاه فلیس منی، هر کس نافرمانی اونو بکنه از من نیست، و انی لما نظرت الی، هر موقع حسنمو میبینم تذکرت ما یجری علیه من الظل بعدی، متذکر میشم، یادم میفته که اون ذلت و خاری که بعد از من حسنم رو میگیره، بعد از پیامبر بچهای امیرالمؤمنین به چه خاری ظاهری گرفتار شدند. یه اشاره کردن این عزیز ما تو ذکر مصیبتشون، وقتی که به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام حمله شد، سیده شباب اهل جنه چه سنی داشتن؟ امام حسن چه 6 ماه تفاوت داشتن این دو بزرگوار دیگه، سنشون چقدر بود؟ به اون سن کود کم شاهد چه چیزهایی بودن؟ همینقدر به شما بگم دیگه، جسارت هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد و نمیخوام اون عرض بکنم، فقط یکی از همون پلیدها و خبیثها فردی بود به نام مغیره. این چه جسارتی و چه بیادبی به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بود که تا امام حسن مجتبی هر موقع چششون به مغیره میافتاد اش تو چششون تنقی میزد. یاد اون جسارتی میافتادن که مغیره به مادرشون کرده. این ذلی که پیامبر فرمودن رو میخوام عرض بکنم مصداقش چیه. بعد پیامبر فرمودن من متذکر میشم که کار این فرزند من به جایی میرسه که حتی یقتل بالسم ظلما و عدوانا، با سم او رو به شهادت میرسونن از روی ظلم و عدوان و تجاوز. عند ذلک تبک الملائکه، فرشته ها گریان میشن، و سبع الشداد، 7 آسمان گریان میشن، لموتهی، برای مرگ فرزندم، و یبکیه کل شی حتی تیر فی جو السما، همه چیز، هر چیزی که هست روی زمین، حتی پرنده ها توی دل آسمان، اینا میگریان بر حسن من. والهیتان فی جوف الماء، ماهی ها تو دل دریا گریه میکنن. یعنی در دقیقا شبیه مزامین است که راجع به گریه بر سید شهدا داریم. فمن بکاهو، هر کس بر حسن علیه السلام بگرید، لم تعم عینه یوم تعم العیون، هر کس بر حسن علیه السلام بگرید، اون روزی که چشم ها نابینا میشه، اون نابینا نمیشه. اون چه روزیه؟ همون روزیست که یوم الحسابه. و من حزن علی، هر کس غم و اندوه بر حسن من بخوره، لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، اون روزی که دلها اندوهناکه، قلب او اندوهناک نیست. و من زاره فی بقیه، گفتم دعا کنیم تو این مجلس ایشان رو قسمت هممون بکنه همین امسال. و من زاره فی بقیه، هر کس حسن منو در بقیهش زیارت کنه، ثبتت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که قدم ها روی صراط میلغزه، قدم او روی صراط نمیلغزه، و مستقیم به حوض کوثر کنار امیرالمومنین حضرت صدیق سلام الله علیها میتونه وارد بشه. خب اما وصیت مثل همچین روزی، بنابر این قول هفت سفر، امام حسن علیه السلام 48 سالشونه، 48 سالشون. دخل الحسین ابن علی علی اخی الحسن ابن علی، برادر میاد خدمت برادر، آقا ابا عبدالله میان خدمت برادرشون. فی مرضه الذی توفی فی، در همون بیماری که دیگه به مرگ ایشون میانجامه. آقا ابی عبدالله به برادر عرض میکنن کیف تجدو که یا اخی، حالتون چطوره؟ فرمان اجدنی فی اول یوم من ایام الاخره و آخر یوم من ایام الدنیا، خودمو در اولین روز عمر آخرتم و آخرین روز عمر دنیا میبینم، یعنی دیگه من تموم کارم. و اعلم انی لا اسبق اجلی، میدونم که از اجلم سبقت نمیگیرم، یعنی وقتی اجل رسیده دیگه اجل دیگه. دیروز اشاره کردم خود امام مصطفی فرمودن دو بار دیگه اون ملعون به من سم خوروند، ولی تقدیر الهی نبود که اون دو بار به شهادت برسم، اما این سوم میشه. اما انی واردون علی ابی و جدی، به همین زودی ملاقات میکنم پدرم امیرالمومنین، جدم رسول خدا رو. اما علی کره منی لفراقک و فراق اخوتک، حسین جان اونی که برای من سخته جدایی از توه. علا کره منی لفراقک و فراق اخوتک، این که میخوام از تو جدا بشم برام سخته، اینا کراهت دارم، جدمو و پدرمو میخوام ببینم خوشحالم، ولی این که تو و اخوتک برادرات قمر بنی هاشم میخوام ازش وداع کنم برام سخته. و عزیزان و فراق الاهل، از اون طرف الان محبت منی للقاء رسول الله، ولی خیلی لقاء پیامبر جدم و دوست دارم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و امی فاطمه مادرم، بعد این همه سال به دیدارش برم، و حمزه و جعفر، این درد و دل رو داره با ابی عبدالله میکنه. این دوتا آزاده شما میدونید همه اون با هم بودن. بعد فرمود رأی تو یا اخی کبد و فت تشت، این خونایی که تو تشت میبینی، این خونه جگر منه که داری میبینی. من میدونم که کی این بلا رو به سر من آورده. ابا عبدالله علیه السلام عرض کردن که معرفی بکنید که من بتونم او رو قصاص بکنم. حضرت فرمودن بذار من وصیتمو بکنم. هازا ما اوصا به الحسن ابن علی الی اخی الحسین ابن علی، این وصیتی است که حسن ابن علی داره به برادرش حسین ابن علی میکنه. اوصی انه یشهد، من وصیتم اینه که حسن ابن علی داره شهادت میده، ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینا رو همه ما در پیش داریم، و انه یعبده حق عبادته، حسن ابن علی بندگی خدا رو کرد، حق عبادته. تا میرسه به اینجا، حالا نمیخوام چون همش مفصله، به اینجا میرسن: انی اوصی که یا حسین، من سفارش میکنم به تو ای برادر، به من خلفت من اهلی و ولدی و اهل بیتک، اونهایی که از خانواده هم و بچه هم، بچه هم رو تو سفردن. دیروز عرض کردم عبدالله یه سال خوردهش بود، قاسم سلام الله علیه چند سال داشتن؟ 3 سال خورده داشتن. اینا رو همه رو به تو میسپرم. ان تصفها ان مسیئهم، اگه اینها یه کار بدی انجام دادن از اینا بگذری، خانواده و اهل بیت خودشون میگن. و تقبل من محسنهم، اونایشون که کار نیکی انجام دادن از اونا بپذیری. تکون لهم خلفا و والدا، برای اونها جانشین من باشی، جای منو پر کنی، جای خالی منو برای بچه‌هام پر کنی، و والدا پدرشون باشی. وصیت بعدم: ان تدفننی مع رسول الله، دوست دارم کنار جدم رسول خدا دفن بشم. اینی احق بهی و به بیته، من از هر کسی سزاوارترم به اینکه کنار ایشون دفن بشم. ممن ادخل بیته به غیر اذنه، از اون دوتا نامردی که بدون اجازه جدم کنار او قرار داده شد بدنشون. بعد این آیه رو تو وصیتشون مطرح کرد: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، بدون اجازه پیغمبر اومدن اینا رو کنار پیغمبر بدنشون رو قرار دادن. فوالله ما اذن لهم فی الدخول علیه فی حیاته بغیر اذنه ولا جاءهم الاذن فی ذلک من بعد وفاته، نه زمان حیاتش پیغمبر راضی بود که اینها بیان کنارش و نه بعد از مرگش پیغمبر راضی بود. اما نحن معذونون لنا فی التصرف، اما ما بچه هاشیم، ما میوه دلشیم. اما ان ابت علیک الامرأه، اما برادر اگه اون زن ابا کرد، مخالفت کرد، نگذاشت که تو من کنار جدم دفن بکنی، اون شد که الله بالقرابت التي قرب الله عز وجل منک، تو رو قسم میدم حسین جان به اون قرابتی که خدا تو رو به اون قرابت به پیامبر منسوب کرده، یعنی به همون قوم و خیشیمون نسبتی که با پیغمبر داریم، اجازه ندین تحریق فیه محجمت من، به اندازه خون حجامت من راضی نیستم که خونی ریخته بشه به خاطر اینکه من بخوام اونجا دفن بشم. حتی نلقا رسول الله، خودم میرم ملاقات پیامبر و نخبه روحو به ما کان من الناس الینا، به پیامبر میگم که با ما چجوری رفتار کردن. اینا رو وصیت فرمود. ثم قبض، نفس آخر، جان به جان آفرین تسلیم. آقا ابی عبدالله علیه السلام ببینید چه حالی داره این برادر کنار خودش. 10 سال بعد از برادر سید شهدا زنده بودن. دیگه از روزی که امام حسن مجتبی رو از دست دادند خضاب نکردن محاسنشون رو. روز عاشورا ایشون هم 47 سالشون بود دیگه، امام حسن 47 سالشون بود، امام حسن 48 سالشون بود. تو این 10 سال دیگه خضاب نبستن. روز عاشورا تمام محاسن سید شهدا سفید سفید بود، به خاطر اینکه 10 سال بود دیگه به قول ما رنگ نکرده بودن، اون موقع خضاب بود دیگه. ابن عباس میگه که میگه حسین ابن علی ما رو خبر کرد، عبدالله ابن جعفر ما رو خبر کرد، اینا هم ما رو خبر کرد، ما حسن ابن علی علیه السلام قسل دادیم و خواستیم ببریم کنار، یعنی سید الشهدا فرمودن که در واقع در رو باز کنیم، در حجره پیامبر، در حجره پیامبر رو باز بکنیم. و میخواستن طبق همون سفارشی که برادر کرده بود ایشون رو ببرن کنار قبر جدش، اما همون پیشگویی که آقا حضرت مجتبی کرده بودن متاسفانه اتفاق افتاد. مخالفت اون زن و بعدم مروان ملعون، کار به جای رسید که اونا گفتن که اگر بخواین فرزندتون رو کنار پیامبر دفن بکنید، شمشیر بین ما حاکمه. اون وقت اون ملعون گفتش که یدفن و از شهید قتیل، منظورشون عثمانه، عثمان شهید قتیل رو توی بقیع به شر مکان. میدونید که عثمان قبلش کجاست؟ تای بقیه، تای بقیه، یعنی بیرون بقیع دفنش کردن. بعدن معاویه که اونجا حکومت پیدا کرد اومد دیوار بقیع برد عقب که اون بیفته توی بقیع. اون مروانی ها گفتن که اون شهید قتیل ما رو، یعنی عثمان رو اونجا دفن میکنی، اما یدفن الحسن مع رسول الله، اما حسن رو با پیامبر دفن میکنی، این امکان نداره، ما نمیذاریم. بعدن بنابرای نقل دیگری که حالا اینجا نیست، دستور تیرباران این بدن مبارک رو هم صادر کردن. سید الشهدا فرمود اما والله الذي حرم مکه، قسم به اون کسی که مکه رو در واقع بهتون حرام قرار داد، حرم قرار داد، حسن ابن علی و پسر فاطمه احق به رسول الله و به بیته. کیو داریم با کی مقایسه میکنید؟ داریم حسن فرزند پیامبر رو با عثمان مقایسه میکنید؟ اون اصلا حق نداشت بیاد. یه مدار شروع کردن سید الشهدا با اینها بحث کردن، ولی طبق وصیت برادر دیگه کار رو نذاشتن به خون و خون ریزی بکشه، لذا بردن. حملناه ابن عباس میگه ما بردیم بدن حسن ابن علی علیه السلام رو، اتینا بهی قبر امهی فاطمه. این فاطمه ای که اینجا هست، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است، که گاهی اشتباه میشه و فکر میکنن که بردن کنار قبر حضرت زهرا. ما بردیم ایشونو کنار قبر مادرش، یعنی میشه مادر بزرگش دیگه، فاطمه بنت اسد، دفناه الی جنبها، همونجا در کنار و نزدیک قبر فاطمه. میدونید دیگه چهار امام ما کنار و نزدیک قبر حضرت فاطمه بنت اسد هستن. بعد دیگه این بقیهش رو ابن عباس نقل میکنه که میاد با همون زن شروع میکنه محاجه کردن. آقا ابی عبدالله کنار بدن برادر چه حالی پیدا کرد؟ چه جوری تونست تحمل بکنه؟ و چی به زبان جاری کرد ما نمیدونیم. ولی یه برادر دیگه میشون داشت که یه روز روزگاری 10 سال بعدش، یه برادر دیگه هم داشت که وقتی او صدا زد برادرشو که یا اخا ادرک اخاک، خودش رو رسوند ابا عبدالله کنار بدن قمر منیر بنی هاشم. ببینید اون حالتی که حضرت سید الشهدا برادر رو دید چه حالی پیدا کرد، با چه صحنه مواجه شد. دو تا دست از بدن جدا شده، یداها مقطوعتان، بدن پر تیره، عمود آهن به سر خورده. اونجا یه جمله گفت سید الشهدا علیه السلام که این جمله رو کنار بدن حسن برادرش امام حسن هم نفرمود، و همون جمله عجیبه که الان این کسر ظهری، کمرم الان شکست، همین امید رو نداره. دیدن بچه هایی که منتظر بودن که عموشون براش آب بیاره، دیدن آقا ابی عبدالله داره میاد، عمو تنهاست، عمو بایش نیست، سراغ میگیره سکینه، سراغ میگیره رقیه، و عمومون کجاست؟ آقا ابی عبدالله داره تو مقتل، که با این سر آستینشون اشکای چشمشون رو پاک میکردن و اومدن عمود خیمه عباس رو کشیدن. یعنی دیگه بچه ها دیگه شما سقال ندارید، دیگه سقال ندارید، و خدا نگذره از اینهایی که همون خیمه های اینجوری و عصر عاشورا به آتش کشیدن، این بچه ها رو آواره بیابون کردن، همون آتشی که اصلش از اون آتشی بود که در خانه وحی رو با او آتش زدن، به دل امیرالمومنین رو داغدار کردن در مصیبت همسر مظلومش. اگر اون جنایت ها رو اینا نکرده بودند، اگر اون آتش رو به خیمه ها نزده بودند، دیگه الان ما شاهد قلب دردمند و مجروح امام زمان علیه السلام نبودیم. الان قلب امام زمان علیه السلام مجروح، الزام میگیم اللهم اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، خدایا سینه سوزناک و داغدار و مجروح امام زمان علیه السلام رو با بشارت ظهور فرزندش شفا عنایت بفرما. به نبی و آله صلواتی تقدیم بفرمایید همراه با سوره حمد و قل هو الله برای همه درگذشتگان مرحوم آقای رشید پور و همه درگذشتگان از این جمع، پدر بنده حقیر و همه کسانی که مد نظر عزیزان هستند. اللهم صل علی محمد.